شش عصر در تهران. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ طرح صلح خود را آخرین فرصت برای حماس دانست. برای اولین بار یک زن رهبر کلیسای انگلستان شد. و پلیس بریتانیا از کشته شدن یکی از قربانیان حمله به کنیسه منچستر با شلیک اشتباهی پلیس خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که آخرین فرصت به حماس داده شده و تهدید کرد که اگر تا ساعت 6 بعد از ظهر یک شنبه به وقت واشنگتن توافقی حاصل نشود، جهنمی بی سابقه علیه حماس رو خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از تمام فلسطینیانی که آنها را بیگناه خواند خواست تا فوراً نواحی بالقوه مرگبار غزه را ترک کنند و به بخش‌های امن‌تر منطقه بروند. ترامپ هشدار داد پذیرفتن این طرح از سوی حماس همچنین می‌تواند زندگی همه ستیزجویان باقی مانده حماس را در امان نگه دارد. دونالد ترامپ سه‌شنبه همزمان با انتشار طرح صلح پیشنهادیش سه روز به گروه افراطی حماس فرصت داده بود تا آن را بپذیرند. پیش از این مصر، قطر و ترکیه نیز برای ترغیب حماس به پذیرش پیشنهاد آتش‌بس و خلع سلاح آن را تحت فشار قرار دادند، اما مقام‌های حماس تاکنون با اکراه یا رد اولیه واکنش نشان دادند. کلیسای انگلستان روز جمعه اعلام کرد که سارا مولالی 63 ساله به عنوان اسقف اعظم کانتربری انتخاب شده است. او نخستین زنی است که در تاریخ چند صد ساله این نهاد به عالی ترین مقام روحانی آن میرسد. اسقف اعظم کانتربری رهبر کلیسای انگلیکن و همچنین نماینده یک نهاد در عرصه جهانی است و در مجلس اعیان بریتانیا نیز کرسی دارد. مولالی از سال 2018 به عنوان نخستین اسقف زن لندن فعالیت می‌کرد و سومین مقام ارشد روحانیت در کلیسای انگلستان بود. او پیشتر پرستار بوده و خود را یک فمینیست معرفی می‌کند. این انتصاب نقطه عطفی تاریخی در کلیسای رسمی انگلستان به شمار می‌رود که دهه‌ها بر سر نقش زنان و موضع نسبت به مسائل همجنسگرایی دچار شکاف بوده است. کارشناسان میگویند انتخاب مولالی میتواند جایگاه زنان در کلیسای انگلستان را به شکل چشمگیری تقویت کند. پلیس بریتانیا روز جمعه اعلام کرد ممکن است دو نفر از قربانیان حمله مرگبار به کنیسه‌ای در منچستر بر اثر شلیک اشتباهی نیروهای امنیتی کشته یا زخمی شده باشند. در این حمله که همزمان با روز یوم کیپور رخ داد، مهاجم 35 ساله بریتانیایی با اصالت سوری با خودرو به جمعیت زد و سپس با چاقو به چند نفر حمله کرد. در این حمله دو مرد به نام‌های آدریان دولبی 53 ساله و ملوین کرابیتس 66 ساله جان باختند. پلیس اعلام کرد یکی از قربانیان بر اثر گلوله کشته شده و احتمال دارد این تیراندازی ناشی از اقدام اضطراری نیروهای مسلح برای متوقف کردن مهاجم بوده باشد. مهاجم که جلیقه شبیه مواد منفجره بر تن داشت در محل با شلیک پلیس کشته شد. خانواده مهاجم با صدور بیانیه اقدام او را جنایتکارانه خوانده و اعلام کردند در شوک عمیق به سر می‌برند. نخست وزیر بریتانیا استارمر با حضور در محل حادثه وعده داد دولت تلاش ها برای مقابله با یهود ستیزی را افزایش دهد. محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واکنش به افزایش شدید قیمت دلار در ایران آن را غیر واقعی و برای اشاعه ترس توصیف کرد. رئیس بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست اتاق بازرگانی اصفهان بالا رفتن نرخ ارز را به دشمنان نسبت داد. محمد رضا فرزین گفت نرخ واقعی ارز روی 92 هزار تومان است و به تعبیر او در بازار دوم با همین قیمت خرید و فروش می شود. منظور از بازار دوم تالار دوم بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران است. این مرکز ماه گذشته از جمله با هدف کاهش نوسانات بازار ارز تأسیس شد. به دنبال بازگشت تحریم های سازمان ملل قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران تا روز جمعه 11 مهر به کانال 118 هزار تومان نزدیک شد. به گفته کارشناسان افزون بر تحریم ها افزایش قیمت دلار نتیجه تورمی است که به دلیل کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی یا اضافه برداشت از بانک ها ایجاد شده است. تظاهرات اعتراض به فساد حکومت خیابان‌های شهرهای مختلف مراکش را فرا گرفته است. این تظاهرات که حدود یک هفته از آغاز آن می‌گذرد، به دعوت و رهبری جوانان مراکشی صورت می‌گیرند. معترضان می‌گویند با وجود وضعیت بحرانی بهداشت عمومی و آموزش در کشور، دولت میلیون‌ها دلار برای برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا و جام جهانی هزینه کرده است. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
در پی اعتراضات ضد فساد در مراکش که تاکنون 3 کشته در بر داشته است، اتحادیه اروپا از همه طرف‌ها خواست تا آرامش خود را حفظ کنند. آنور النونی، سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا، در این باره به خبرنگاران در بروکسل گفت: ما اهمیت مشارکت جوانان در زندگی عمومی را به رسمیت می‌شناسیم و از همه طرف‌های درگیر می‌خواهیم که آرامش خود را حفظ کنند. در این چارچوب است که اتحادیه اروپا از گشاده بودن مقام‌های مراکشی برای برقراری گفتگو با معترضان استقبال می‌کند. گروهی که رهبری اعتراضات گسترده در مراکش را بر عهده دارد، روز جمعه خواستار برکناری دولت شد. این درخواست پس از آن مطرح شد که تظاهرات جدیدی که خواستار اصلاحات در بخش‌های بهداشت عمومی و آموزش بودند، در سراسر کشور برای ششمین روز متوالی برگزار شد. این اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز در مواردی با خشونت همراه شد. گروه اعتراضی نسل زد 212 اعلام کرد که خواستار برکناری دولت کنونی است، به دلیل عدم پاسداری از حقوق اساسی مردم مراکش و عدم پاسخگویی به خواستهای اجتماعی آنان. این گروه که سازمان دهندگان آن هنوز ناشناس هستند، همچنین خواستار آزادی همه کسانی شد که در اعتراضات مسالمت‌آمیز بازداشت شدند. تجمع‌ها در سراسر مراکش که معمولاً کشوری باثبات در شمال آفریقا محسوب می‌شود، به دلیل خشم از نابرابری‌های اجتماعی، به ویژه پس از گزارش‌های ماه گذشته مبنی بر مرگ 8 زن باردار در یک بیمارستان دولتی در شهر اقادیر در جنوب شرقی مراکش شعله ور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بسیاری از مراکشی‌ها احساس می‌کنند که باید بخش‌های بهداشت عمومی و آموزش بهبود پیدا کنند، در حالی که کشور همه تلاش‌ها را معطوف به پروژه‌های زیربنایی بزرگ برای میزبانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا در آذرماه و بخشی از جام جهانی فوتبال که قرار است در سال 2030 برگزار شود کرده است. گروه نسل زد 212 به طور گسترده از پلتفرم‌های پیام‌رسان آنلاین برای انتشار فراخوان‌های خود برای اعتراض استفاده کرده و بارها خود را از خشونت خرابکاری که در برخی از شهرها مشاهده شده است جدا کرده است. در رباط پایتخت روز پنجشنبه تظاهرکنندگان با حمل پرچم‌های مراکش خواستار سلامت و نه فقط استادیوم فوتبال شدند. به گفته یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه، هیچ حادثه خشونت‌آمیزی در این تظاهرات رخ نداده است. تجمعات دیگری نیز در شهرهای کازابلانکا، مراکش و اقادیر گزارش شد که در آنها نیز نشانه‌ای از نارامی وجود نداشت. از زمان آغاز تظاهرات، صدها نفر که بیشتر آنها جوان بودند، دستگیر شدند. به گفته وزارت کشور مراکش، تا شب چهارشنبه بیش از 400 نفر در جریان تجمعات بازداشت شده بودند و تقریباً 300 نفر عمدتاً از نیروهای امنیتی مجروح شدند.
شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. منابع آمریکایی و لبنانی روز پنجشنبه اعلام کردند دولت دونالد ترامپ با اختصاص 230 میلیون دلار کمک مالی به نیروهای امنیتی لبنان موافقت کرده است، اقدامی که با هدف تضعیف و خلع سلاح حزب الله ارزیابی می شود. به گفته یک منبع لبنانی به رویترز، از این مبلغ 190 میلیون دلار به ارتش لبنان و 40 میلیون دلار به نیروهای امنیت داخلی اختصاص خواهد یافت. نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا گفتند این کمک ها درست پیش از پایان سال مالی آمریکا در 30 سپتامبر پرداخت شده است. این تصمیم در حالی گرفته شده که دولت ترامپ بسیاری از برنامه‌های کمک خارجی را کاهش داده و این اقدام نشان می‌دهد کاخ سفید حل بحران‌های غزه و لبنان را در اولویت قرار داده است. وزارت دفاع سوئد روز جمعه اعلام کرد طرح گسترش توانمندی‌های گارد ساحلی در دریای بالتیک و افزایش رصدهای دریایی را ارائه کرده است. این خبر در شرایطی منتشر می‌شود که گزارش‌هایی درباره افزایش تحریک‌های هوایی روسیه در دریای بالتیک منتشر شده، ولی مسکو آنها را رد کرده است. حوزه دریای بالتیک از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در حدود 3 سال پیش صحنه حوادث امنیتی بوده است. قطع مکرر کابل‌ها و خطوط لوله زیرآبی متعلق به اروپا از جمله این حوادث بودند. در همین حال شماره گزارش‌ها درباره نقض حریم هوایی کشورهای اروپایی از سوی پهپادهای منتسب روسیه روندی رو به رشد داشته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه در نشست امنیتی و دفاعی در کوپنهاگ به رهبران اروپایی هشدار داد که روسیه توانایی نقض حریم هوایی در هر نقطه از قاره را دارد. آقای زلنسکی از کشورهای اروپایی خواست نیروهای دفاعیشان برای مقابله با پهپادها را توسعه دهند. و آخرین خبر این که دیوان عالی هلند با صدور حکمی دولت را موظف کرد که صادرات تسلیحات نظامی به اسرائیل را مورد بازبینی قرار دهد. در این حال دیوان عالی هلند رأی یک دادگاه این کشور به ممنوعیت فروش قطعات جنگنده‌های پیشرفته F-35 به اسرائیل را ابقا نکرد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.